صفحه 52. روزی که من نباشتم اگر قطار از خط خارج نشد، آقای بیزون که باند می فروشد و براش خورده کاری هایی می کنم باز می بیند که رنگم پریده، باید عادت کند. در حالی که مادرم و ویترو توی اتاق بغلی می پلیکیدن به این چیزها فکر می کردم. در جهنم ته گوش یک ذره است به ریزیه یک اتم. اگر به اندازه سر سوزن جا به جایش کنی، به اندازه یک میکرون حرکتش بدهی و ازش نگاه کنی، کار تمام است. خلاص. تا ابد نفرین زده ای. حاضری؟ حاضر نیستی. تواناییش را دارید قربان. مردن مفت مجانی نیست. باید با کفن خوشگل و مصور به قصه های گلدوزی خدمت حضرت اسرائیل برسی. نفس آخر کلی کار میبرد. سئانس آخر سینماست. همه از این خبر ندارند. باید به هر قیمتی که شده از خودت مایه بگذاری. من به زودی آماده می شوم. آخرین بار صدای قلبم را می شنوم که تلپ شلوول می کند. بعدش تلوب. بعد آورتش تکان می خورد. انگار توی یک آستین کهنه. بعد تمام بازش می کنند ببینند توش چه خبر است. روی میز مورب، اما دیگر از افسانه قشنگم خبری نیست. همینطور از سوتکم. حضرت همه اش را برداشته و برده. بهش میگویم جناب اسرائیل، اول قصه شناس دنیا شمایید. هرچقدر هم که بد جوری از حال رفته بودم، باز از فکر میری خلاصی نداشتم. مطمئن بودم که افتاد دوره و هرچه از دهنش در میآید میگوید. حتما در ژونسیون همه به هم میگفتن ای بابا، این فردینال هم که دیگر حالش خیلی خراب شده، میرود جنگل دنبال کسی که ترتیبش را بدهد. صفحه 53. چون که عادت همه این است که اغراق کنند. میری را هم با خودش میبرد. همه دخترها را به فساد میکشد. باید به شهرداری شکایت کنیم. آبروی حرفه‌اش را برده. به ناموس مردم تجاوز میکند. خرابکار است. به همین راحتی توی رخت خوابم از فکر این مزخرفات آتش میگرفتم. مثل موش آب کشیده خیس عرق میشدم. داشتم خفه میشدم. به خودم میپیچیدم. دست و پا میزنم. همه پتوها را می اندازم یک طرف. قدرتی در خود هم حس می کنم. مثل یک گاو میشت. اما آن جنها واقعا هم دنبال ما می دویدن. همه جا بوی سوخته می دهد. یک سایه از این جلوی چشمم را گرفته. کلاه لئونس است. کلاه سیاسی هاست. با دوره‌ای به پهنه استادیوم دوچرخ سواری. حتما آتش را او خاموش کرده. خودش است. پو آترالونس. مطمئنم همیشه مثل سایه دنبالم است. گذشته توی کارم ناکی است. خیلی بیشتر از آن که لازم است به شهربانی سر میزند. بعد ساعت 6 همیشه هست. فعالیت میکند. تازه کارها را سازماندهی میکند. توی کار سخت جنین هم هست. از من خوشش نمیاد. موی دماغش هم میخواهد کلکم را بکند. خودش هم میگوید. حسابدار درمانگاست. کراوات لاوالیر هم میزند. این کلاهش خواب را از چشمم میگیرد. فکر کنم باز تبم بالا میگیرد. موخم دارد داغ میشود. این لئونس پواترا از آن زبل هاست. در جلسه ها برای خودش یکی بزنید. در نشست های اخاذی سندیکایی میتواند 2 ساعت تمام نعره بزند. هیچ کس نمیتواند دهنش را ببندد. اگر یک کلمه متن پیشنهادیش را پس و پیش کنی، مثل دیوانه ها زنجیر پاره میکند. از یک سرهنگ هم بلندتر داد میزند. هیکلش از در تو نمیآید. در حرف زدن هیچ کس به گردش نمیرسد. همینطور در معامله. انگار بازوی کلفتی که خم به شو هم نیست. خوشبختیش فولادیست. بله، دبیر اتحادیه آجر و پوشش و بام. وانولا ریولت است. دبیر منتخب. رفقای لئونس که اینقدر هم تنبل و خشن است. خیلی بهش می نازند. صفحه 54. بهش می شود گفت بزرگترین پا انداز سندیکا. با این همه خیلی راضی نبود. به من حسودیش می شد. به خاطر فکرهام، ذخایر معنویم، به خاطر ظاهر و سر و وضعم، به خاطر اینکه به این می گویند دکتر. توی اتاق بغلی با خانم ها منتظر بود. منتظر اینکه بالاخره تصمیم خودم را بگیرم و غزل خداحافظی هم را بخوانم. خیلی دلش بخواهد. برای دهنکجی به او هم که شده باشد سر جام میمانم. میروم توی خط معجزه. حاضرم حتی ماچش کنم برای اینکه بمیرد از راه سرایت. طبقه بالا سر و صدا. صداها مختلف. استاد دارد درس میدهد یا تمرین میکند. مضطرب است. باید تنها باشد. 2-2-2 وضع خراب است. 30-30 یک کم دیگر. می را درست میشود. یک آرپژ با دست چپ. بعد دست راست که قدرت میگیرد. سیدیز ای خدا. از پنجرم پاریس پیداست. آن پایین سر تا سر. بعد همینطور میآید بالا به طرف ما. طرف منامرتر. با ها همین همدیگر را هول میدهند. نکتیزند. زخمی میکنند. از خطهای روشنایی خون می‌زند بیرون. کوچه و خیابان آبی سرخ، زرد پایین‌ترها رودخانه است. سن مه کم رنگ یک یدک کش دارد می‌رود. با صدای خسته وار دور ترها تپه ها چیزها روی هم جمع می شوند. شب می افتد روی همه ایمان. زن سرایدار است که به دیوار می کوبد. اگر تا این بالا می آید یعنی که حالم خیلی خراب است. ننه برانج آنقدر پیر است که نمی تواند این همه طبقه را بالا بیاید. او از کجا پیدایش شد؟ آیسته از اتاقم رد می شود. پاهایش روی زمین نیست. حتی نگاهی هم به چپ و راست نمی اندازد. از پنجره می رود بیرون توی هوا. توی تاریکی بالای ساختمان ها غیبش می زند. آن تحته ها دارد می رود. صفحه 55 رفامیسل دیز زهر مار تمامی ندارد. این شاگرده است که از سر می زند. تب که همه بدن را می گیرد. زندگی مثل شکم کافچی ها شلوول می شود. آدم انگار توی دل و روده خودش وا می رود. می شنوم که مادرم یک ریز حرف می زند. دارد زندگیش را برای خانم ویترو تعریف می کند. دوباره سه‌باره می گوید تا او خوب بفهمد که من چه بچه بدی بودم. ولخرج ولنگار تنبل که هیچ چیزم به پدرم نرفته. آن دم آنقدر دقیق با پشتکار با همت. اما بد شانس که زمستان پیش مرد. بله اینها را می گویم اما بشقاب هایی را که روی سرش می شکست نه. ردومیر ربمل شاگرد است که دچار مشکل شده. سر دولا چنگ های چه زوری می زند. دستش لای انگشت های استاد گیر می کند. لیز می خورد. مانده که چه کار کند. همه انگشت هاش پر دیزه شده. داد می زنم. ضرب را رعایت کن. مادرم این را هم تعریف نمی کند که آگوست چطور توی پاس توی مغازه گیست هایش را می گرفت و دنبال خودش می کشید. جای خیلی تنگ و کوچکی که واقعا برای جر و بحث ساخته نشده بود. از این چیزهای کلمه هم نمی گوید. توی شعری هم بله جامان تنگ بود اما هم دیگر را خیلی دوست داشتیم. از این چیزها تعریف می کند. بابام انقدر دوستم داشت، انقدر به همه چیز حساس بود که رفتارم، نگرانی ها، خطرهایی که خودم را دوچارشان می کردم، بدبختی هایی که به سرشان می آوردم، بالاخره مایه مرگش شد، از بس قصه خورد طبعا دق کرد. بله، ماجراها را وقتی اینطوری تعریف می کنی تا اندازهی به نظر منطقی می رسد، اما خیلی پیشترش مزخرف و کثافات و دروغ است. دو نفری با چنان هیجانی دارن مخ همدیگر را چرت و پرت پر می‌کنند که صدای پیانو دیگر به گوش نمی‌رسد. می‌توانم راحت بالا بیارم. ویترو در ور زدن عقب نمی‌ماند. فداکاری‌هایی را که کرده یکی یکی می‌شمرد. همه زندگیش همی می‌ریست. همه حرف‌هایش را نمی‌فهمم. صفحه 56 باید به دستشویی بالا بروم. اضافه بر همه اینها حتما مالاریه ها هم هست. سوقاتی است که از کنگو آوردم. وضعم از هر جهت عالی است. دوباره که برمیگردم توی رخت خوابم مادرم در گرماگرم ماجرای نامزدیش است. در کلمب آن وقتها که آگوست دوچرخه سوار میشد آن یکی هم ساکت نمی‌ماند. بی‌شرمانه برای اینکه خودش را بالا ببرد از فداکاری‌هایی دم می‌زد که در درمانگاه لینوتی برای حفظ آبروی من می‌کند. آها آها دیگر بلند می‌شوم. تحمل بیشتر از این را ندارم. دیگر تکان نمی‌خورم. فقط خم می‌شوم. آن طرف تحت تخت استفراغ می‌کنم. حالا که مجبورم به هر چرت و پرتی گوش بدم ترجیح می‌دم بروم سراغ قصه هایی که مال خودم است. تیبوی شعبده باز را میبینم که هنوز محتاج پول است. میرود پدر جواد را بکشد. هرچه باشد یک پدر کمتر. مسابقات پهلوانی با شکوهی میبینم که روی سقف اتاق برگزار میشود. نزدارانی را میبینم که تن همدیگر را میدرند. خود شاه کروگولد را هم میبینم. از شمال میآید. با همه دربارش به برودون دعوت شده. دخترش واندا را میبینم. واندای متعلایی خیره کننده. اگر اینطور بیرمق نبودم شاید یک جواد عاشق است. سفت و سخت زندگیست دیگر. نه خیر دوباره شروع می شود. یک بار کلی زرداب بالا میارم. صدای نرم بلند می شود. زنک ها این دفعه صدایم را می شنوم. پیدایشان می شود. تر و خشکم می کنن. دوباره از سر بازشان می کنن. توی همان راه رو دوباره شروع می کنن. ور زدن. بعد از آن همه که بدم را گفتم ورق بر می گرده. یک کمی هم از خوبی هایم می گویند. در خیلی چیزها اتکایشان به من است. ناگهان متوجه واقعیت قضایا می شوند. خودشان هم نمی فهمند چه می گفتند. هر چه باشد نان بیار منم. مادرم پیش آقای بیزدوند باند فروش معروف چندان پولی گیرش نمی آید. کفاف خرجش را نمی داد. با سن و سال او نمی شود. با درصد فروش زندگی کرد. صفحه 57 خانم ویترو و خواهرزادش هم درآمدشان بسته به کلک‌های زیرکانه است که من به ذهنم می‌رسد یک بار به شک می‌افتند و قیقاج می‌زنند. خشن است، بی‌کله است، اما انصافاً خوش قلب است. این را واقعاً باید گفت، بر منکرش لعنت. به زودی وقت پرداخت اجاره و خرجی می‌شود. شوخی بردار نیست. زود رفت و رجوعش می‌کنم. مادرم کارگر نیست. این را هی می‌گوید، ورد زبانش است. جزء کسب جزء است. خانواده ما جان کنده تا شرافت کسب جز را حفظ کند. ماها کارگر نیستیم. کارگر همیشه مست و تا خرخره مغروض. نه خیر. نه قربان. این لکه ها به ما نمی چسبد. سه تا زندگی. زندگی من و خودش و به خصوص زندگی پدرم صرف جانفشانی و فداکاری شده. اصلا نمی دانیم کجا رفت این زندگی ها. صرف پرداخت بدهی ها شد. در حال حاضر مادرم عذاب عجیبی به خودش می‌دهد که دوباره به آن زندگی‌ها مان برگردیم. مجبور است فکر و تخیلش را به کار بیاندازد. زندگی‌ها مان از دست رفته، گذشته‌ها مان همینطور. همین که یک خورده وقت پیدا می‌کند دست به کار می‌شود. چیزهایی را که یک خورده راست و ریست می‌کند بعد هم همه چیز دوباره از هم می‌پاشد. بی برو برگرد. همین که دوتا سرفه می کنم به طرز وحشتناکی از زبانی می شود. چون که پدرم سینه‌اش خیلی سالم و ششها خیلی قوی داشت. دیگر تحمل دیدنش را ندارم. بیچاره هم که می کند. می خواهد من هم مثل خودش هزیان بگویم. نمی توانم. می زنم به سیم آخر. من هم می خواهم دیوانگی های خودم را بکنم. دو میلا شاگرده رفته. استاد برای دل خودش می زند. لالایی می زند. دلم می خواهد امیلی بیاید بالا. شبها میآید برای تمیز کردن خانم. تقریبا همه چیز نمیگوید. این اواخر نمیدیدمش. اه آمده که میگوید یک خورده رم بخورم. از خانه بغلی سر صدای بدمست ها میآید. مادرم باز میگوید تب خیلی بدی داری خانم. خیلی نگرانم. صفحه 58. ویترو به صدای بلند میگوید با مریض ها خیلی مهربان است. من انقدر داغ شده بودم که کشان کشان خودم رو رسوندم لب پنجره. از آن سر میدان اتوبال کشتی با شکوه هم تاریکی را می شکاف. همه بادبانهایش افراشته. راست به طرف بیمارستان بزرگ روی عرشهش همه شهر جا می گیرد. راحت. همه مرده ها را می شناسم. حتی می دانم سکان دست کیست. با ناخدا خودمانیم بهش میگویم تو استاد فهمید. آن پایین آهنگی را میزند که مناسب حال ماست. بلک جوه برای سفر دریایی. براورد وقت باد دروغ ها. اگر پنجره را باز کنم یک دفعه سرد میشد. فردا میروم و آقای بیزون را که خرج زندگی ما را میدهد میکشم. بیزون باند فروش توی مغازش میخواهم برود سفر. هیچ وقت بیرون نمیرود. کشتی هم تقلا میکند و بالای پارک مونسو تکان تکان می‌خورد. از پری شبیه کنتر می رود. کم مانده بزند به مجسمه. دو شبه در کمدی فرانسیس پیاده می شود. سه موج عظیم تاقی های خیابان ریویلی را می برد. نره آژیر به پنجره هم می کوبد. در را می بندم. باد می پیچد. مادرم با چشم های از حدقه در آمده سر می رسد. سرم داد می زند. کارم مثل همیشه ابلهانه است. ویترو سری پیدایش می شود. هجوم سفارش و نصیحت کل شقی می کند. عذابش می دهم. کشتی با شکوه هم در جا می زند. این مؤنث‌ها گند می زند به ابدیت. منحرف می شود چه افتضاحی. با این همه خم می شود طرف چپ. کشتی از این زیباتر روی آب نیست. هر جا برود دلم با اوست. ننه ها باید دنبال موش ها باشند که سکان را کثیف می کند. اینطوری که همه تنابهایش به این سفتی کشیده شده چطور می شود هدایتش کرد؟ باید شل کرد. سه دور تا قبل رسیدن به ساماریتن. این را روی همه بام ها نره می زنم. بعد هم اتاقم غرق می شود. پولش را دادم مگر نه. همه اش را تا سکه آخر با این زندگی گوه نکبت می رینم توی پیرشامم. سر تا پا خیس. وضع وحشتناک است. کشتی را می کشم طرف باستی. آه اگر پدرت بود. صفحه 59. این کلمه ها را می شنوم. آتش می گیرم. هنوز هم که مادرم اینجاست رو بر می گردانم. هرچه فوش از دهنم در نیاد نثار پدرم می کنم. نعره می زنم. در همه عالم از او کثیف‌تر کسی نبود. از دو فایر گرفته تا کاپه ریکورد. اولش حیرت به معنی واقعی است. خشکش می زند. انگار یک بارش سنگ می شود. بعدش به خودش می آید. هرچه را که از آن بدتر نباشد به این می گوید. حاج و باج می مانم که چه کنم. اشک از چشمهایش سرازیر می شود. از زور ناراحتی روی قالی به خودش می پیچد. بعد زانو می زند. بلند می شود و می ایستد. با چتر به این حمله می کند. با چتر چند ضربه محکم میزند توی صورتم. دسته چشم میشکند، میزند زیر گریه. ویترو خودش را میاندازد وسط. مادرم ترجیح میدهد دیگر هیچ وقت من را نبیند. نظرش درباره‌ام این است. چنان زاری میزند که همه اتاق تکان میخورد. تنها چیزی که از پدرم مانده خاطرش است و گاری گاری گرفتاری. خاطره مثل خوره افتاده به جان مادرم. هرچه پدرم مرده تر می شود مادرم بیشتر دوستش دارد. مثل ماده سعی کارش تمامی ندارد. اما من کوتاه بیا نیستم. اگر بکشندم باز حرف خودم را می زنم. باز بهش می گویم که بابام آدم آبزیره کاه ریاکار خشن بیهمت بیبو بیخاصیتی بود. مادرم دوباره پا به میدان می گذارد. برای آگوست عزیزش حاضر است خودش را به کشتن بدهد. شیطان میگوید حسابی ادبش کنم. ای بابا مالاریام شوخی نیست. فحشم میدم. ملاحظه را میگذارد کنار. رعایت حالم را نمی کند. دولا میشود. در حالت خشم جنون آمیزی که دارم دستم میخورد و دامنش میرود بالا. چشمم به ساق پای بی عضلش میافتد که مثل چوب خشک است بدون گوشت با جورابش که شل افتاده پایین. وحشتناک. یک عمر این صحنه را دیدم. بالا میارم. یکه میخورد. به سرت زده فردینان. پس میرود. تند بر میگرد. صدایش از راه پله میاید که باز داد میزند. دیوانه شده. تلو تلوی میخورد و میافتم. صدای لنگیدنش را تا پای پله ها میشنوم. صفحه 60. پنجره باز میماند. به او آگوست فکر میکند. او هم عاشق کشتی بود. ذاتن روحیه هنرمندی داشت. توی زندگی شانس نیاورد. گاه به گاهی روح لوح مدرسه‌ام طوفان‌های دریایی میکشید. کلوفت کنار تخت ایستاده بود. بهش گفتم همونجا با لباس بخواب. توی سفریم کشتیم در ایستگاه لیون همه چراغ‌هایش خاموش شد. قبض‌ها را می‌دهم به ناخدای که برگردد کناره آراگو. موقعی که گیوتین‌ها را سوار می‌کنند به کناره صبح. امیلی خنده‌اش گرفت. متوجه کلک نمی‌شد. گفت فردا راه افتاد و رفت سراغ پسرش. آن وقت من واقعا تنها ماندم. آن وقت هزار و هزار زورق کوچکی را دیدم که بالای کناری چپ رودخانه برمیگشتند. توی هر کدامشان زیر بادمان یک جنازه کوچک چروکیده با سرگذشتش با دروغهای کوچکش برای رفتن با باد.